بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف در فصل 19 هم تصمیم گرفتن که یک خلاصه ای از مطالب گذشته که بحث در سلوک الالله بود و زمینه ای برای مطالب آینده که بحث در سلوک فلاه ذکر بکنن. ما بخش اولش رو که خلاصه گیری از سلوک الالله بود و به 4 درجه تقسیم شد خوندیم، درجات تفریق و نفس و ترک و رفت، که دقت کردید ما این 4 درجه رو بر همون 9 درجه ای که ایشون قبلا ذکر کرده بودن تفریق کردیم و روشن شد که این تقسیم دیگری است برای همون درجات و با لحاظ دیگر. قبلا با لحاظ درجات رو به 9 درجه تقسیم کردیم، الان با لحاظ جدید به 4 درجه تقسیم شد. بعد خواجه توضیح دادن که به طور کلی تکمیل هر ناقصی از طریق 2 امره، یکی از طریق تخلیه و دیگری از طریق تحلیه. در تخلیه ما باید خودمون رو از اون سلام علیکم از موانع خالی کنیم و در تحلیه باید به زینت هایی که بعد از وصول الالله برامون حاصل میشه زینت بدیم. تخلیه همین 4 مرحله رو داشت که عرض کردیم و الان بحث در تخلیه است. در گذشته که ما سلوک عارف رو به 9 درجه تقسیم کردیم، لحاظمون این بود که سلوک عارف یک نوع حرکته و هر حرکتی مشتمل بر 3 مقطعه و چون حرکت تدریجی است، هر مقطعی هم مشتمل بر 3 مقطع دیگره، مقطع ریزتره. مجموعاً هر حرکت تدریجی 9 مقطع پیدا می کرد و به این جهت سلوک عارف هم 9 درجه پیدا کرد، که در اون وقت لحاظ ما این بود که هر سلوک عارف حرکته. الان لحاظمون اینه که سلوک عارف تخلیه است. حالا تمام مطالبی رو که ما ذکر می کنیم، یعنی تمام درجات رو که ذکر می کنیم، مصادیق این تخلیه هست. دقت کنید، تفریق یه نوع تخلیه هست، یعنی دور کردن ما عدا ما سوا. نفسم تکاندن باطن از التفات به ما سوا. ترکم این بود که کمال رو به خاطر ذاتمون تحصیل نکنیم، یا اگر هم تحصیل کردیم به ذاتمون توجه نکنیم، که این توجه داشتید دو جور معنا شد. و رفضم به معنای این بود که به کلی ماسوا رو، حتی نفسمون رو هم ترک بکنیم، یعنی التفات به هیچی نداشته باشیم، که تمام اینها توجه کردید در مورد زخلی است. پس در قبل لحاظ کردیم سلوک رو به عنوان یک حرکت به 9 درجه تقسیمش کردیم، الان لحاظ میکنیم به عنوان تخلیه و به 4 درجه تقسیمش میکنیم. شاید به لحاظهای دیگه تقسیمهای دیگه هم پیدا بشه، که اینو در قبل در فصل 17 هم توضیح دادیم. خب حالا بحثمون در تحلیه است، یعنی مراتب سلوک فلاح. مراتب سلوک فلاح در فصل بعد اشاره میشه، نه ذکر میشه بلکه اشاره میشه. ابن سینا توضیح میده که ما نمیتونیم اون مراتب رو ذکر کنیم، چون الفاظی برای گفتنش و نوشتنش نداریم، فقط اشاره میکنیم. اگر شخصی میخواد این درجات رو متوجه بشه، باید خودش واصل بشه. این درجات شهودیان، گفتنی نیستن، ولی فقط اشاره میکنه. در اینجا مصنف اون درجاتی رو که بعدن ذکر میکنه در 3 درجه خلاصه کرده و ما الان در این فصل خلاصه اون 3 درجه رو میخونیم. درجه اول امعان فی جمع صفاته و درجه دوم انتهاء الالواحد و درجه سوم محو و وقوفه، فنا و وقوف. اما درجه اول که جمع صفات، امعان در جمع صفاته، این توضیحش خیلی مفصله. این بحث که الان میخوام عرض کنم در انوار جلیه ملا عبدالله مدرس زنوزی صفحه 248 مطرح شده، همینی که الان میخوام عرض کنم. انوار جلیه صفحه 248. همچنین در کتاب مبدأ و معاد ملا صدرا فصل 12 از مقاله اول معاد، یعنی به همون چاپی که الان هست در بازار، صفحه 279 278 و 279. البته ملا صدرا اشکالی رو در اونجا مطرح کرده و جواب داده که من اگر فرصت باشه اشکال و جواب رو اینجا در ضمن عبارت میارم، در ضمن توضیح میارم. بحث بسیار بحث مهمیه و بسیار هم دقیقه، احتیاج داره به این که انسان با ذوق عرفانی وارد این بحث بشه. عارف وقتی که از خودش منقطع میشه، من الان میخوام وارد بحث بشم که دیگه با توجه کامل بحث کنید انشاءالله. عارف وقتی از خودش منقطع شد و به حق وصل شد، این آخرین درجه بود که در سلوک الالله گفتیم که اسمشو گذاشتیم درجه وصول تام، درجه نهم. وقتی واصل به حق میشه و از خودش هم میگذره، دیگه خود رو نمیبینه، نه خودش نیست، نبودن که کمال نیست، خودش رو نمیبینه. ندیدن خودش کماله، نه نبودنش. نبودن عدمه، عدم کمال نیست. انسان که فانی میشه یعنی خودش رو نمیبینه، نه فانی میشه یعنی از بین میره و دیگه نیست. وقتی انسان خودش رو نمیبینه، فقط خدا رو میبینه، خب به طریق الله دیگران رو هم نمیبینه. او هر قدرتی که در جهان اعمال میشه قدرت خدا میبینه، هر قدرتی رو که در جهان اعمال میشه قدرت خدا میبینه، چه مستقیم قدرت خدا باشه، چه قدرت خلق خدا باشه که در واقع باز قدرت خود خداست که به خلق افاضه شده. علی حال تمام این قدرت ها رو خود قدرت خدا میبینه، اصلا خلقی نمیبینه که بخواد قدرت رو به خلق نسبت بده، حتی خودش رو هم نمیبینه که بخواد قدرتی به خودش نسبت بده. تمام قدرت ها رو قدرت حق میبینه، و چون قدرت حق به کل شیء متعلق است، قدرت خدا عامه، اینطور نیست که به شیء بتونه تعلق بگیره به شیء نتونه تعلق، اون به کل شیء تعلق میگیره. قدرت های محدود ماست که بعضی چیزا رو انجام میده، بعضی چیزا رو عاجزه نمیتونه انجام بده. قدرت خدا متعلق به کل شیء، پس بنابراین او در جهان خارج قدرتی رو میبینه بی نهایت که تعلق گرفته به کل شیء، و غیر از این قدرت قدرتی نمیبینه. میام سر وقت علم، علم هم همچنین نمیبینه، تمام علوم رو مستغرق در علم واجب تعالی میبینه، یعنی اصلا علم رو کسی قائل نمیشه. میگه که چون ما غیر از خدا کسی نداریم، خودشون نمیبینه، غیرم نمیبینه، پس غیر علم خدا هم علمی نداریم. اگر علمی هم در این گوشه کنارا میبینه، این علم رو هم باز علم خدا میدونه، چون ناشی از خداست، صادر از خداست و مال خداست، پس این علم مال خداست. ولو از وسائط این علم صادر بشه، این علم هم باز در برای خدا هست، چون بالاخره خدا عالم است به کل شیء. از جمله اشیا هم همین صور علمیه ما هست، او عالم به صور علمیه ما هست، از علم ما علم اونم هست، او چیزی از علمش بیرون نیست. چیزهایی که در ذهن ما نمیاد معلوم اوست، چیزهایی که در ذهن ما میاد معلوم اوست، چیزی از علم او خارج نیست. پس همه علوم را هم مستغرق در علم واجب تعالی میبینه، علمی که باز ازش، علمی که هیچ جور با جهل آمیخته نیست و تعلقش باز به کل شیء هست، که البته تعلق علم به بیش از متعلق علم بیش از متعلق قدرته، چون قدرت به محالات تعلق نمیگیره، ولی علم به محالات هم تعلق میگیره، پس متعلق علم بیشتره. همچنین کل اراداتی که در جهان ممکن است اتفاق بیفته از جانب خود عارف، از جانب دیگران، همه رو مستغرق در اراده خدا میبینه، همه رو مستغرق در اراده خدا میبینه، یعنی دیگه اراده غیر از اراده خدا در جهان نمیبینه، چون یا خود خدا داره مستقیم اراده میکنه، یا یکی از وسائط داره اراده میکنه که این وسائط رو هم نمیبینه، قرار بر اینه که وسائط رو نبینه، فقط خود خدا رو میبینه، و این اراده ها حفاظت شده از جانب خداست و مال خداست، اگرچه امانت در اختیار کسی گذاشته باشه، مثل وجودی که امانت در اختیار ما گذاشته، ولی وجود مال خداست. پس کل اراده هم مستغرق در اراده خداست. بعد از این بالاتر تمام وجودها رو هم وجود خدا میبینه، حتی وجود خودش رو، یعنی برای خودش چیز دیگه قائل نیست، مرزی قائل نیست، حدی قائل نیست برای خودش. این حدود رو که نمیبینه، آنچه که میبینه وجوده و وجودم که واجب داره. پس کل وجود رو هم مستقلق در وجود خدا میبینه. تا اینجا معلوم شد که عارف وقتی واصل شد الالحق و خودش رو و به طریق اولا غیر رو ندید، تمام صفات رو صفات واجب میبینه و کل وجود رو هم وجود واجب میدونه. اینجا به درجه میرسه که به چشم میبینه اما به چشمش میشود خود حق، یعنی دیدش دیده حقه، شنیدنش شنیدن حقه، وجودش وجود حقه، همچنین ارادش اراده حق. اینجا من الان میخوام وارد اون اشکال جوابی بشم که ملا صدر در مقدمات مطرح کرده، ببینیم که اشاره به اشکال بکنم، یک سر تحقیق مطلب عرض میکنم. انسان دارای نفس و بدن، رابطه بین نفس و بدن رابطه اتحادی و شدیده. نفس تمام کارهای بدن رو به خودش نسبت میده، چشم داره میبینه، نفس میگه من دیدم، گوش میشنوه، نفس میگه من شنیدم، من رفتم، همه کارهای نفس بدن رو، کارهای بدن رو به خودش نسبت میده به خاطر همین اتحاد. قوی تر از این اتحاد بین خالق و خلق برقراره. پس جا داره که خالق وقتی که خلق داره میبینه، خالق بگه من دیدم، وقتی که خلق داره میشنوه، خالق بگه من شنیدم، وقتی خلق اراده میکنه، خالق بگه من اراده کردم. و به همین اشاره داره اون روایت معروفی که میگن کنتو بصره الذی یبصر به یا یبصر به و کنتو سمعه الذی یسمع به. وقتی تقرب به نوافل پیدا میکنه به من، من گوش او میشوم که او با من میشنوه، من چشم او میشوم که او با من میبینه، با من اراده میکنه که او میشه من. یعنی تمام صفات خدا برای این عارف جمع میشه و این در همه چی، در همه چی میگیم، تنها یکی دوتا نیست. نه، عارف به این مقام رسیده، عارف به این مقام رسیده که اتحادش با خدا زیاد شده. عرض کردم عارف وصل شده به خدا و چیزی که از خدا نمیبینه، ولی خلق ممکنه خیلی با خدا فاصله داشته باشن، اگه ملعون باشن که مطرود و فاصله شون خیلی زیاده. نه، خلقی باشه که با خدا فاصله نداشته باشه، فاصله نداشته باشه به همین معنی که واصل شده باشه. اینه که اون وقت رابطش با خدا شدیدتر از رابطه نفس و بدن میشه. ولی خلقی که همش داره معصیت میکنه، اصلا رابطه نداره، این خدا طردش کرده، این که اصلا رابطه نداره. نمیشه بگیم که صفات خدا صفات اینه یا صفات این صفات خداست، این اصلا ارتباطی با هم نداره. فقط یه مخلوقی از خدا ساده شده تا بعد خدا باشه ازش انتقام بگیره. هرچ از کسانی که واصل الالله شدن، ارتباطشون با خدا شدیده و مثل از ارتباط نفس و بدن قوی تره. اینجا جا داره که خدا بگه من چشم این شدم، من گوش این شدم، این داره با من میبینه. وقتی خدا گوش او بشه، او با خدا میشنوه، وقتی خدا چشم او بشه، او با خدا میبینه. یعنی دیدن او دیدن خداست، شنیدن او شنیدن خداست. و چون خدا دیدش وسیعه، عارف هم دیدش وسیع میشه. چون خدا شنیدنش همه چی رو میشنوه، عارف هم همه چی میشنوه. چون خدا هر جا بخواد اراده کنه میتونه اراده کنه، عارف هم هر چی بخواد اراده کنه اراده میکنه، کار خدایی میکنه عارف. این در واقع به خاطر اینکه دیگه خودش نیست، خودش رو گذاشته کنار، محو شده. خب به این ترتیب توجه کردید که عارف امعان پیدا کرد فی جمع صفات، یعنی تمام صفات رو جمع کرد، اون هم با امعان، با فرو رفتن و دقیق برای خودش همه رو جمع کرد. این درجه اوله که عارف ممعن میشه فی صفات، یعنی در جمع صفات، همه صفات. البته ما قدرت و اراده و علم رو گفتیم، بقیه هم از همین سنخند، در بقیه هم همین بحث هست. پس عارف چنان ممعن میشه در صفات واجب که صفات واجب میشه صفات خودش، یعنی با خدا بصیر، این با بصر خدا میبینه، خدا سمیع این همچنین و در بقیه. خب این اولین درجه است که برای عارف پیش میاد. توضیحشو تقریبا گفتم، بیش از اینم دیگه اگه بخوام وارد بشیم مطلبی چندان نداریم، مگر که همین دو مرتبه تکرار بکنیم. بقیهش رو باید از کسانی که رفتند و واصل شدن شنید، که اونا هم نمیتونن بیان کنن، اونا هم بیش از این دیگه نمیتونن بگن. ما باید خودمون یه مفهومی از اون چی که اونا میگن بگیریم که اون مفهوم معلوم هم شاید گرفته شده باشه. قابلیتش هست، فعلیتش نیست. نه فعل رو ببینیم، نه اون بحث دیگه است. فعل رو نسبت بدیم به خدا، اون در مورد همه هست که هر چی خلق فعلی انجام بده بنابر نظر مشاء علت العللش خداست، که بالاخره این فعل منشأش و منتها الیهش خداست. بنابر نظر مولا صدرا فاعل قریب، این انسان فاعل قریب خود خدا هم هست، یعنی هر دو فاعل مباشرن. مشا معتقدن که فاعل مباشر این خلق، فاعل بعید واجب تعالی است. مولا صدر با تحقیقی که در شواهد داره ثابت میکنه که خلق فاعل قریبه، خالق هم فاعل قریبه، یعنی در همین موطنی که این انسان داره رمی میکنه، در همین انسان هم خدا رامیه. نه اینکه خدا رو علت بعیده بگیریم، بگیم این انسان منتهی میشه به فلان علت، علت منتهی میشه به فلان علت تا بالاخره به خدا میرسه. نه، خدا رو ما دور قرار نمیدیم، همین نزدیک قرار میدیم. حالا تحقیقش انشالله در شواهد، ولی منظور اینه که نسبت به فعل این چنینه. بله، کافر میخواد کاری انجام بده، مسلمون میخواد انجام بده، واصل میخواد انجام بده، مطرود میخواد انجام بده، هر کسی فعلی انجام بده، فعلش بنابر نظر مشاء منتهی میشه به واجب، بنابر نظر مولا صدرا در همون موطن به واجب نسبت داده میشه، نه منتهی بشه به واجب. علاوه بر اینکه منتهی میشه به واجب، در همون موطن هم به واجب نسبت داده میشه. بحث ما در فعل نیست، بحث ما در صفاته، که آیا این عارف صفات واجب رو برای خودش تحصیل کرده یا نکرده. فعلش به خوب واجب اسناد داده میشه، حرفی توش نیست. ما رمیت ازنایت، یعنی فعل تو مستند به واجبه. این اختصاص به عارف نداره، در غیر عارف هم هست. اما صفات واجب تعالی جمع بشه برای انسان، انسان در جمع صفات وارد بشه و این صفات رو به عنوان یه زینت و حلیهی برای خودش انتخاب کنه، مسلم برای غیر عارف نیست. این فقط مال انسان واصله، پس نمیشه قیاسش کرد به ما رمیت. اون مال بحث فعله، ربطی به صفات نداره. این بصر همون صفت بصیر بودن خداست، صفت سمیع بودن خداست. این صفات رو داریم ما میگیم، ولی فعل کار نداریم، ولی فعل مستند به خداست. تازه فعل رو که ما مستند به خدا میکنیم، میگیم این دیده بنابر نظر مشاء، چون ابزارش خدا آفریده، بالاخره منتهی به واجب میشه. اما اینجا یه چیز دیگه داریم میگیم، میگیم این که داره میبینه در واقع خدا داره میبینه، این داره با خود با دید خدا میبینه. مولا صدر میگه این داره میبینه، خدا هم داره میبینه، هر دو مباشره دیدنن، هر دو مباشره دیدنن، ولی این یه دیدن اون یه دیدن. عارف میگه نه، این که داره میبینه، این عارفی که داره میبینه، خدا داره میبینه، یعنی این دیگه نیست که ببینه. خیلی فرق میکنه برای مولا صدرا. مشا میگن عارف میبینه، دیدش منتهی میشه به واجب چون ابزار خدا بهش داده. مولا صدرا میگه عارف میبینه، در همینجا خدا هم میبینه، دو تا دارن میبینن. عارف میگه نه، فقط خدا داره میبینه، منتها در این عارف، به وسیله این عارف، در این مظهر، نه اینکه واقعا خدا عارف میبینه. خدا عارف هم نمیبینه، خدا داره میبینه. خیلی حرف فرق میکنه با حرف مولا صدر و حرف مشاء. فرق نمی کنه. این چشم خدایی پیدا میکنه یعنی خدا میبینه دیگه، همینو ما داریم عرض میکنیم. این چشم خدایی پیدا میکنه، نه خود خدا در اون مرتبه عالی میبینه، خود خدا که این نیست، عارف نیست. اینا اشتباه نشه، ما نمیگیم عارف داره خدا میشه و ما نمیگیم چشم عارف داره چشم خدا میشه و گوش عارف داره گوش خدا میشه. اینا نمیگیم، ما میگیم که البته خدا چشم گوش نداره. اینا که داریم میگیم به عنوان با زبانهای خودمون داریم حرف میزنیم. ما منظورمون اینه که این عارف چون خودش رو نمیبینه، خودش رو حل شده در خدا میبینه، پس هر اوصافی هم که پیدا میکنه حل شده در اوصاف خداست. یعنی دیگه چیزی برای خودش نیست. الان که داره میبینه، اگه بپرسید ازش تو داری میبینی؟ میگه من نیستم. من نیستم که ببینم. پس هر چی در جهان اتفاق میفته، هر کاری در جهان میشه، کار خداست. من چیزی نیستم. دیگران چیزی نیست. ما میدونیم، اما اون میابه، اون هست، ما فقط میدونیم. یعنی ما فقط مفهومی داریم، یعنی اونا که اون میگه ما میفهمیم، الان هم داریم بیان میکنیم، اما ما میدونیم غیر از اینی که ما داریم اینا رو، ما اینا نداریم. یعنی ما وقتی میبینیم با چشم خودمون میبینیم، لذا همین جا رو میبینیم، پشت دیوار نمیبینیم. اما رو پشت دیوار هم میبینه، نه پشت دیوار رو، اون ور کرات هم میبینه. چنانچه ما در ائمه داریم دیگه، حالا ما در صغریاتش بحث نداریم، ائمه بابا که بالاخره واصل بودن، اونا میدونیم که از طرق آسمان ها بیش از زمین خبر داشتن. از اونا همه جا رو دارن میبینن. با چی دارن میبینن؟ با همین چشم؟ با این چشم که نمیشه دید، نه با چشم خدایی دارن میبینن. پس حرف درستیه، اون تا ببینیم مصداقش کیه. وجودش دیگه غیریت برداشته شده، بله، غیریت بر عارف دیگه، بحث شخصی قاله، غیریت رو بر این شیخ هم دیگه رفته تو پوست این عارف، داره اینجوری حرف میزنه. شیخ دیگه مشایی فکر نمی کنه که الان عارف شده، یعنی باید تقوی عارف حرف بزنه دیگه. عارف میگه که این حد و مرز شکسته، این حبابی، حالا البته مثال خوبی نیست، یعنی بالاخره مبعد داره، شما به مقرباش توجه کنید. این حبابی که رو دریا بسته بود، حالا حباب بود، ترکید، رفت دیگه، حل شد. اینجوری میگه، یعنی این عارف دیگه الان چیزی ازش باقی نمونده، خودش دیگه باقی نمونده، اون اصلش باقی مونده که وجوده، اون اصلش هم که خدا بوده، مال خدا بوده. اون چه که مال خودش بوده حد بوده که اونو گشته کنار، اونی که مال خدا بوده الان هست که وجه اللهه، اون هست، اونم که دیگه غیر خدا نیست. مثلا میگه وجود این عارف به وجود خداست، یعنی همون وجود خدا، همون وجودی است که این انسان باش پیدا شده. یعنی وجود خداست. البته بله دیگه، حالا من هرچی توضیح بیشتر بدم مطلب مخفی تر میشه و ابهامات بیشتر میشه، همین مقدار کافیه فکر میکنم. تو این مسائل عرض میکنم خیلی خطرناکه وارد شدن، چون کلام نمیتونه مطلب رو و معنا رو افاده کنه. معنا خیلی عظیمه، کلام گنجایش رو نداره. میگه که بحر ارزمن در ظرف ناید، یعنی اون دریای به اون عظمت رو که معنا باشه نمیشه در یه ظرفی که این لفظ جا داد. بالاخره مقدار زیادش باقی میمونه، ما یه خوردش رو داریم میگیم، بقیهش گفته نشده. نه به اندازه وصولش، به اندازه وصولش بهش علم میدن، نه که همون علمی که خدا داره این داشته باشه که لا یعذب عن علمه مثقال ذره، عن علم این عارف هم مثقال ذره لا یعذب، اینو که نمیگیم. به اندازه وصولش بهش قدرت میدن، به اندازه وصولش بهش بصر میدن و هاکذا. این مثلا پیغمبر که وصولش قوی تره بیشتر عالمه، این عارف معمولی که وصولش ضعیف تره کمتر عالمه، به اندازه وصولش بهش صفات میدن. ممئن از فی جمع صفات در حد خودش، البته خودش باقی نمونده ولی بالاخره همونی که هست. بله
علی سلمان علم محمد و علی،
اندازه‌شش نمیگه، میگه علم اونا رو از خب همین خود این که تنزیله، علم اونها رو داره، علم اونها رو داره، یعنی علم اصلش مال اوناست، فرعش مال ایناست. بالاخره فرق بین اصل و فرع هست. همونطور که ما علم خدا رو به علم خدا عالمین، اون مال اون اصل، مال ما فرعه. خب فرق بین اصل و فرع اونم از دست داد. اونجا همین. و اما تحلیه و هی التی سیورد و شیخو ذکر درجاتها فی الفصل الذی یتلو هذا الفصل. متن رو بعدم میخونم، متن رو انشالله بعدم میخونم تموم بشه. من متن رو تو ذهنم بود که باید بخونم، منتها تموم نشده که بخونمش. و اما تحلیه و هی التی سیورد و شیخ ذکر درجاتها فی الفصل الذی یتلو هذا الفصل، در فصلی که به دنبال این میدنه، فصل بیستم، درجات تحلیه رو مصنف ذکر میکنه. البته ذکر کامل نیست، همونطور که عرض کردم اشاره میکنه. فبیان و درجات ها بالاجمال ان العارف این است، اذا انقطع عن نفسه و اتصل بالحق رعا کل قدرت مستقرقتا فی قدرت خدا، فی قدرته تعالی، قدرتی که المتعلقه به جمیع المقدورات. من این رو از خارج توضیح دادم، همه قدرت ها رو محو و مستقرق در قدرت خدا میبینه، قدرت خدا هم که عام به کل شیء تعلق گرفته. و باز رعا کل علم مستقرقا فی علمهی الذی لا یعزب عنه شیء من الموجودات، و هر علمی رو در علم خدا غرق میبینه، اون علمی که از این علم هیچیش از موجودات مخفی نمیشن و به همه موجودات تعلق میگیره، بلکه حتی به معدومات هم، بلکه حتی به محالات هم. و باز رعا کل ارادت مستقرقت فی ارادتهی تعالی، اون ارادهی که یمتن ان یتعبا علیها شیء من الممکنات، هیچ یک از ممکنات در مقابل این اراده قدرت امتناع و توان امتناع نداره. هر وقت او اراده کرد همه تسلیمند. در موقع این همه اراده ها رو محو و مستقرق در این اراده میبینه. نه، قدرت رو میبینه، قدرت همه قدرت ها رو در قدرت خدا محو میبینه، اما چه مقدار به خودش داده میشه این مطلب بعدیه. نه میبینه، اون که اتصال برقرار شده در چرا اعمال قدرته، در اعمال قدرت به تواناییشون هم نیومده بحثش. رعا، بله رعا درسته، رعا کل قدرتن، هر قدرتی رو که دید مستند به قدرت خدا میکنه.
این چطوری میشه؟ این به میزان اتصال خودش
بیشتر قدرت درک میکنه؟ نه، این نمیگه درک میکنه قدرت رو، میگه اگر قدرتی رو دید میبینه که این قدرت قدرت خداست. همونطور که اگر وجودی رو دید میفهمه که این وجود وجود خداست. ممکن الان قدرتی رو نبینه، فرض کنید قدرتی اعمال بشه نه متوجه نشه، ولی هر قدرتی رو که متوجه میشه که داره اعمال میشه قدرت خدا میبینه، و به طور کلی خودش هم میگه کل قدرت قدرت خداست.
دیدش میشه،
بله دیدش هم میشه، یعنی همه قدرت ها رو قدرت خدا میبینه، میدونه، میدونه، بله میدونه،
میدونه یا میبینه،
میبینه و میدونه، همونی که من شما میدونیم اون میبینه. نه ببینید، نمیخوام بگیم که به اندازه اتصال خودش این قدرتی میبینه، نه همه قدرت ها به اونشون داده میشه، نمیخواد اون بگه، میگه هر قدرتی رو که اعمال بشه میگه قدرت خداست.
بله ما داریم
هر وجودی رو میگه وجود خداست،
هر چیزی رو یافته
وجودیه. بله این مطلب رو به طور اجمال میابه، شما میفهمید تک تکش و تعدادش رو میفهمه، نه اینا ملازم نیست، این مطلب رو به اجمال همونطور که ما به اجمال دانستیم او به اجمال یافته.
به اجمال دوستان رهایی رهایی مقبولی رو شما یعنی کل اینها رو که خدا میبینه این میبینه، نه اونا نمیبینه، ولی این که فرمایش ما رو دو مقبولی شد به محدوده رو که میبینه میدانه که این قدرت
نه میبینه از بالاتر از بالاتر از دونستن هم عرض میکنم. رعای به من اعتقادانی، رعای به من اعتقادانی که ما به اعتقاد داریم. ما هم اعتقاد داریم که همه قدرت ها قدرت خداست. البته اعتقاد ما اعتقاد شله، اعتقاد عارف اعتقاد دقیقه. عارف همین که میفرمایید رعا یعنی اعتقاده، اعتقاد داره، ولی اعتقادی که به این اعتقاد شهود کرده، نه اعتقاد علمی که ما داریم. اعتقاد علمی ارزش داره ولی ارزش یافتن رو نداره. عارف میابه، یعنی اعتقاد پیدا میکنه، اعتقادن شهودی یا در همین جا رعای دو مفعولی رو بگیرید. نه رعای هم در همین جا رعای دو مفعولی بگیرید. اینجا هم دو مفعولی بگیرید. رعا یعنی اعتقاده،
رعا کل قدرت مستقبل.
بله
اینجا دو مفعولی
بگیرید، یعنی رعا یعنی اعتقاده، ولی اعتقادن شهودی یا نه اعتقادن علمی یا. اعتقاد علمی برای ما هست ولی برای او اعتقاد شهودی هست. که قدرت خدا رو، قدرت همه رو مستقرق در قدرت خدا اعتقاد داره، اعتقاد شهودی. بعد خودش چقدر میتونه اعمال قدرت بکنه این به اندازه بسولش.
در کل وجوده بابا صادر و نفاز داره. اگر این اتصال وجودی با تمام وجودات پیدا کنه چطوری میتونه در بفرم که شهود کنه؟ چطوری میتونه شهود کنه؟
لزومی نداره دونه دونه وجودها رو ببینه. علی سبیل الاجمال اینو شما الان علی سبیل الاجمال اعتقاد به این مطلب دارید، اعتقاد علمی. اگر عارف بشید همین علی سبیل الاجمال تو میشه اعتقاد شهودی.
نه، شما فرمایید علی سبیل الاجمال با همه عالم یک اتصال وجودی
داره. بله همین ظاهرا همین میگه ایشون، چون تک تکشو بعیده. ولی اما اگه بخواد اعمال قدرت بکنه، اعمال ابصار بکنه، اونجا به اندازه وصولش میتونه اعمال قدرت بکنه. البته اعمال قدرت چه؟ اعمال قدرت خودش که نیستش، بازم میگه اعمال قدرت خداست. در این مسیری که من هستم خدا این اعمال قدرت کرده، این مقدار اعمال قدرت کرده، در مسیر دیگه بیشتر. خب بل کل وجود فهو صادر عن تعالی فائض من لدنه تعالی. همه وجودها صادر از اوست، فائض است. ساره عبارت شما ساره داره یا و ساره داره؟
بل کل وجودن
فهوه صادرون عنه.
کل کمال وجودن هم
داری؟ خب بهتره بله. بل کل وجودن و کل کمال وجودن بهتره. بله بل کل وجودن و کل کمال وجودن فهوه صادرون عنه فائزون ملدون. بعدش دارید ساره دیگه، واب ندارید؟ بله خب اب نداره، ساره هم باشه اب نداره که اینو مثلا بدل بگیریم از اون رعا. ان العارف اذا انقطع عن نفسه و اتصل بالحق.
جواب
بله جواب اذا
جواب
بدل از رعا بگیریم یا جواب بدل جواب بگیریم، بالاخره مربوط به جواب اذا بگیریم. اذا انقطع عن نفسه و اتصل بالحق اولا رعا کل قدرت کذا، ثانیا سار الحق حین اذن بصره الذی بهی یبصر و سمعه الذی بهی یسمع و قدرته الذی بها یفعل و علمه الذی بهی یعلم و وجوده الذی بهی یوجد. چنه دیگه همه روشنه، یعنی سمع او حق میشه چشم او و او با حق داره میبینه، حق میشه گوش او و او با حق میشنوه، حق میشه علم او، قدرت او، او با خدا با حق کار میکنه، با حق میدونه و وجود حق و وجودش میشه وجود حق، وجود حق میشه وجود او. یعنی که همون تو که عرض کردم وجود صادر منه که دیگه این صادر رو محوش میکنه در اون مصدر و میشه وجود مصدر دیگه، برای خودش چیز قائل نیست. همون توی که عرض کردم مبعدا رو کنار بذارید، حبابیست رو آب بوده، الان این حباب میترکه و محو میشه در آب. فسار العارف و حین اذن متخلقا به اخلاق الله تعالی بالحقیقه. قید بالحقیقه مهمه، یعنی متخلق به اخلاق خدا میشه، حقیقتا متخلق میشه، یعنی واقعا اخلاق میشه اخلاق خدا، یعنی تمام صفات خدا مال اینم هست. اون وقت اینجاست که مصنف میگه مؤمنون فی جمع صفات، یعنی جمع کرده صفات رو، امعان کرده در جمع صفات واجب تعالی. و این صفات برای ذاتی که مرید است به صدق، یعنی صادقا مرید است، حاصل میشه. اون کسی صادقا مرید است که اراده کرده باشه و این مسیر دشوار عرفانی رو کاملا طی کرده باشه، یعنی صدقش رو در طول این مسیر نشون داده باشه. و هذا معنی قول مصنف است که گفته العرفان مؤمنون فی جمعن. دیگه مثلم لازم نیست خونده بشه زاهدن، چون ما داریم مثلم اینجا بیان میکنیم. والعرفان مؤمنون فی جمعن، عرفان امعان در جمع داره. چه جمع؟ چی؟ جمع صفات. هو جمع صفات الحق لذات المریدت به صدق. که این جمعی که عرفان در او امعان میکنه، جمع صفات حق، جمع شدن صفات حق است برای ذاتی که صادقا مرید است، یعنی ارادهشو روشن کرده که ارادم اراده صادقه، در این وسط ها هیچ اعوجاجی پیدا نکرده، صادقانه از اول شروع شده تا آخرم صادقانه پیش رفته. این صفات برای او جمع میشه، برای چنین ذاتی جمع میشه. پس عارف امعان داره در این جمع، یعنی وقتی از سیر الالله فارغ شد و سیر فالله رو شروع کرد، در همین جمع صفات فرو میره. خب این مطلب اول. مطلب دوم درجه بعدیه. درجه بعدی اینه که این عارف میگه که صفات خدا متکثرند به لحاظ الکثره، ولی اگر دقیق نگاه کنیم صفات خدا متکثر نیستن، همه این همند و همه هم این ذاتند. فلا یبقا فلد فداره الا دیار، یعنی در کل وجود فقط یک چیز میمونه. همه چی که اول محو شد، همه چی اول محو شد، فقط مون جمع صفات. صفات هم حالا داره برچیده میشه، صفات هم این هم میشند، همه این ذات میشند، هیچی در جهان نمیمونه جز واحد. پس این عارف منتهی میشه الالواحد. حالا مطلب رو توضیح بدن که به لحاظ کثرت کثیره، به لحاظ وحدت واحده. یعنی چی؟ به لحاظ کثرت کثیره یعنی لحاظهای مختلف رو که ما میکنیم کثرت پیدا میشه. یک بار لحاظ میکنیم کشف بودن رو، کاشف بودن رو، که خدا همه چی پیشش مکشوفه و او کاشف عن کل عن کل شیء، پرده از همه چی برداشته، همه چی پیشش مکشوفه. اینجا میگیم خدا علمه، به این لحاظ میگیم خدا علمه. دوباره همین ذات رو مطالعه میکنیم، میبینیم این ذات همه کارا رو میتونه انجام بده، همه چی از جانب او ایجاد میشه، میگیم این ذات قادره، این ذات قادره. دوباره میگیم که علم داره به کل اشیاء، اونم علی وجه اصلح، میگیم این ذات مریده. و هکذا در بقیه که توجه میکنید با لحاظهای مختلف این ذات رو یک بار عالم میبینیم، یک بار قادر میبینیم، یک بار مرید میبینیم. البته این مرید دیدن و قادر دیدن، عالم بودن، عالم دیدن، یه دیدن اعتباری نیست، دیدن واقعیه، واقعا این چنینه، واقعا کاشفه، واقعا موجده، واقعا مریده. این اراده ها به لحاظ، این اختلافات به لحاظهای مختلف پیدا میشه. اگر لحاظی نباشه، او یه ذات است با همین، که همون ذات این صفاته، نه ذاتیست دارای صفات. اما وقتی ما کثرت رو میبینیم، میگیم ذاتی هست، خب این ذات خوب پیش خودمون کنار میذاریم. کاشف هست پس علم دارد، ایجاد میکنه پس قدرت داره، به نظام اصله توجه داره پس اراده داره، و بقیه صفات یکی یکی رو ملاحظه میکنیم، جدا میکنیم. پس به لحاظ کثرت کثیره. حالا بیام دقیق تر فکر بکنیم، میگیم که علمش این ذات، علم قدرتشه، علمش این قدرتشه، چون علمش علم فعلیه، علم فعلی خلاقه، قدرتش هم خلاقه، چون یکی. این کشفش چیز غیر قدرت نیست، همون کشف، همون ایجاد، همون به معنی که چیزی پیشش مکشوف میشه، همون آنم خلق میشه، مگر اینکه حالت منتظره داشته باشه، یعنی متوقف باشه بعد استعداد که بعدم باید بیاد، چون اون ضعف مال خود معلوله، از طرف علت و فاعل ضعفی نیست، علمش همان، ایجادش همان. حالا اون شی موجود میشه یا اینکه بعداً با آمدن استعداد و پیدا شدن علت تامش موجود میشه، حرفی دیگه است. ولی از جانب او علم همان، قدرت همان، پس ایجاد همان. پس علم و قدرتش فرق نمیکنه. ارادهش هم که همون علم به نظام احسنه، بازم فرق نکرد. و بقیه اوصاف رو هم یکی یکی برگردیم. سمعش چیه؟ سمعش علم مسموعاته، بصرش علم مبصراته، و هاشت داره بقیه. پس همه رو برگردیم به هم، همه شدن این هم، همه میشن این ذات. چرا همه میشن این ذات؟ چون ما یک وجود ذاتی داریم، وجود ذاتی در مقابل وجود غیری. ما ها وجودمون غیریه، یعنی غیر با ما حفاظه کرده. وجود ذاتی یعنی همون وجود وجوب واجبی در مقابل وجوب وجود غیری که میشه وجود امکانی. یک وجود ذاتی ما بیشتر نداریم. اگر بخوام بگیم ذات یک، صفات هفتا، ما هفتا هشتا وجود ذاتی پیدا میکنیم. و چون عارف متوجه است که وجود ذاتی لغیر الله نیست، پس سعی میکنه که دامنه صفات رو جمع کنه. یعنی اصلا صفاتی در کار نیست، صفات همه میشن این ذات. صفات رو همه رو قرار میده ذات قرار میده. چرا؟ چون ذات واجب است به موجود است به وجود ذاتی. اگر صفات رو جدا کنه، صفات هم موجود میشن به وجود ذاتی. وقت چند تا وجود ذاتی پیدا میکنیم. و چون وجود ذاتی رو عارف یکی بیشتر نمیدونه، نه تا اون یکی میدونه، همه یکی میدونیم غیر اشاعره، ناچاره که بگه این صفات اگر موجودن به وجود ذاتی، همون وجود ذاته، یعنی با ذات فرق نمیکنه. پس همه رو جمع کرد، صفات رو با هم جمع کرد، این هم قرار داد، این صفاتی که این همان این ذات قرار داد، پس در کل جهان شد یکی. به تعبیر مصنف منتهن الالواحد، این درجه دومه. منتهن الالواحد، منتهی میشه به یکی. خب حالا ممکنه شما اشکال کنید بگید ما هنوز به این درجات عظیم نرسیدیم، علم کلامو خوندیم، فلسفه رو خوندیم، چون متکلم شیعه بودیم، از همون اول فهمیدیم که صفات این همان دو این ذات، پس ما منتهی شدیم الالواحد. این همه درجات هم نگذروندیم، یه سری رسیدیم به همون درجه آخر. جوابش اینه که ما فهمیدیم و او دید، ما فهمیدیم که صفات خدا این همند و بعد این ذاتند، این ما فهمیدیم. ولی او علاوه بر این که قبلا فهمیده بود، الان دیگه مشاهده میکنه. علم الیقین پیش او میشه عین الیقین، از علم الیقین بیرون میاد به درجه بالاتر که عین الیقین نمیرسه. خب چقدر تفاوته بین ما و ثم انه بعد از ذلک، این شخص بعد از ذلک، یعنی بعد از اینکه به مرتبه جمع رسید، یعاینو یعنی میبینه، معاینه میکنه، کاملا مشاهده میکنه که کون هذه صفاتی که ذکر کردیم، علم و قدرت و وجود و اراده و ما یجری مجراها، صفات منحصر در اینا نبود، صفات دیگه هم داشتیم، سمع و حیات و چیزای دیگه هم داشتیم که حالا کلام و این حرفا، اینا رو میبینه که متکثرتون بالقیاس الی کثره، یعنی به لحاظ کثرت متکثرن، ولی همینا متحدتون بالقیاس الی مبدا الواحد، بالقیاس و مقایسه با مبدا واحد که همون ذات واجبه، همش متحدن یکیه. فإن علمه ذاتی، نه علم فعلیش. علم فعلیش که حالا البته عارف علم فعلی ها رو هم جمع میکنه، ولی در هر صورت علم فعلیش ما هستیم جدا. اما علم ذاتیش به عینهی قدرت و ذاتیه، عیناً همون قدرتشه، علم با قدرت فرق نداره. وحیه به عینها، یعنی قدرت هم به عینها، ارادت او و کذالک سایر صفات، همه صفات به همین ترتیب به هم دیگه برمیگردن و میشن یکی. خب حالا همه صفات شدن یکی، صفات با ذات چی؟ این را میخواد ایشون یکی کنه که صفات با ذات هم یکیه. و از لا وجود ذاتی یعنی لغیرهی، چون وجود ذاتی عرض کردن، وجود ذاتی در مقابل وجود غیری، یعنی وجود وجوبی، وجود وجوبی در مقابل وجود امکانی. برای غیر واجب تعالی ما نداریم، یعنی هیچ موجودی حتی صفات واجب را هم نمیشه موجود ذاتی جدای از واجب تعالی گرفت. فلا صفاته، چون وجود ذاتی برای غیر واجب تعالی نیست، نمیشه صفاتی مغایره با ذات قبول کرد. و الا اگه صفاتی مغایره با ذات قبول کنیم، چند تا وجود ذاتی پیدا میکنیم؟ یک وجود ذاتی برای خود خدا، یک وجود ذاتی یا چند وجود ذاتی برای صفاتش. بله؟
قدمای سمانی قول اشعاری
قدمای سمانی میشه، قول اشعاری میشه. ولا ذات موضوع. خب اگر صفات مغایر نداشتیم از اون طرف ولا ذات موضوعتون لصفات، ذاتی هم که موضوع لصفات باشه و موصوف به صفات باشه نخواهیم داشت. اول توجه کردید، اولیشون صفات رو گفت مغایر با ذات نیستن. اگر صفات مغایر با ذات نبودن به دلیل اینکه وجود ذاتی فقط یکیه، از این طرف هم درست میشه که ذاتی هم که موصوف به صفات باشه نداریم. پس اصلا بساط به صفات چی برچیده میشه؟ فقط میمونه یه ذات که اون ذات از شدت کمالش با لحاظهای مختلف صفات مختلف براش درست میشه، یعنی دیده میشه. بله کل همه چی از بین رفته، فقط همه چی در یک جا یک چیز محو شده، یک چیز باقی مونده. بله کل شیء واحد، همه شدن شیء واحد. کما قال عز من قائل انما الله اله واحد. انما الله اله واحد نه که فکر کنی یعنی چیزی دیگه غیر از خدا هست که او دیگه خدا نیست، نه اصلا غیر او هم چیزی نیست. انما الله اله واحد، خداست، تنها خداست، اونم یکی، بقیه هیچی. بقیه حالا هیچی نه، نه که هیچی یعنی محمد، هیچی از خودشون ندارن. این از زمین قائل رو من یه روزی توضیح دادم که یعنی قائلی که نفوذ ناپذیره، قائلی که بالاترین قائله. پرسیدن ترکیبش رو هم بگو. از و فعل با فاعل، و فعل نسبت داره به فاعل، پس در این از نسبتی آمده. ما دو جور تمیز در علم نحو گفتن داریم، تمیز مفرد و تمیز نسبت. گاهی میگه که مثلا و ما قدر راحتن فی السماء صحابن، این صحابن تمیز مفرده، یعنی تمیز است برای اون قدر راحته. گاهی میگه لله در روح فارسن، این فارسن تمیز نسبته، یعنی در رو که یعنی خیرخواهی رو نسبت میده به اون ضمیر در روح، یعنی خدا به او خیر بده. از چه جهت بهش خیر بده؟ فارسان، چون یه سوارکار نیکیه و خوب سواری بلده، از سوار خوبیه. لله در روح فارسان، چه این تمیز نسبته. تمیز مفرد رو گفتن که مجرور به من میشه، شرطی نداره. تمیز نسبت رو گفتن مجرور به من میشه، یه شرطی داره، شرطش من الان دقیق یادم نیست، ولی اون شرط اینجا هست، من محاسبه کردم در اینجا هست. این من قائل تمیزه برای نسبت، یعنی عز قائلا. خدا عزیز است، عزیز است از چه لحاظ؟ عزیز است قائلا. بله به لحاظهای مختلف میشه خدا رو عزیز دونست، به لحاظ قدرتش عزیز، نفوذ ناپذیره، به لحاظ علمش عزیزه، به لحاظهای مختلف عزیزه، به لحاظ قولش هم عزیزه. پس این میشه تمیز، منتها تمیز مجرور. تمیز نسبت هم در یک شرط، در یک حالت مجرور میشه. تمیز مفرد در همه حال میتونه مجرور به من بشه، اما تمیز نسبت در یک حالت خاصی مجرور به من میشه که اون حالت خاص اینجا هست. البته من حالت خاصش الان یادم نیست. کما از زمن قال، پس ترکیب این عبارتم روشن شد، معناش هم که معلوم. فهوه هوه لا شیعون لا شیع غیرهو لا شیع غیرهو لا رو لای نفی جنس بگیرید، لا شیعون غیرهو نخونید، لا شیع غیرهو بخونید. هیچی غیر از اون نیست، اصلا نفی جنس میکنه، چیزی غیر اون نیست، فقط او هست. و هازا معنا قول مصنف که گفت منتهن الالواحد. خب در اینجا که رسید، ایشون جوری بیان میکنه که این منتهن الی الواحد هم بشه درجه دوم، هم بشه درجه سوم، که دیگه همین درجه آخر بشه. میگه عارف اینجا که رسید دیگه نه واصفی رو میبینه نه موصوفی رو. خب وقتی صفتی ندید، صفت و موصوف رو ندید، به طریق اولا واصف و موصوف هم نمیبینه. واصف خودشه، موصوف خداست، دیگه در اینجا خودش هم نمیبینه، تمام شد. اینجا به مرحله فنا میرسه. ولا سال که بله نه به عنوان موصوف نمیبینه. خوب سوالی، من باید میگفتم واصف و موصوف نمیبینه، یعنی به عنوان موصوف و موصوف نمیبینه، یعنی دیگه واصف و موصوفی در کار نیست، فقط ذات واحده. نه که موصوف رو نمیبینه، موصوف رو میبینه، اما موصوف رو به عنوان موصوف دیگه نمیبینه. چون واصف و موصف دیگه از کار افتاده، تموم شده. نمیگه منی هستم که دارم خدا رو توصیف میکنم. ولا سالک ولا مسلوک. چه میگن همینه؟ بله بعضی میگن همینه، ارشاد همون نهج البلاغه که صفت رو کمال توحید و کمال توحید اخلاص اینه که نفی صفات بکنیم، میگن همینه. ولا سالک ولا مسلوک، دیگه سالک و مسلوکی نمیبینه، سالک و مسلوک و الهی نمیبینه، عارف و معروفی نمیبینه. هر چی هست فقط همون موصوفه با قطع نظر از موصوفیتش، مسلوک است با قطع نظر از مسلوک و اله بودنش، معروف است با قطع نظر از معروف بودنش. و هو مقام الوقوف، اینجا که میرسه دیگه واقف میشه. وقوف رو دو جور میشه معنا کرد، البته ظاهرا معنی دوم مراد، من معنی اول عرض میکنم چون معنی دوم تفصیل داره. دوم از اون معنی اول اینه که محل مقام اطلاع، یعنی کاملا مطلع شده، آنچه را که باید بدونه دونسته، چیزی از علمش مخفی دیگه نیست، هر چی باید بدونه دیگه در حد قدرت بشری آنچه که بخواد بدونه دیگه دونه. یکی مقام وقوف یعنی مقام توقف، یعنی اینجا که میشه دیگه وای میسه، وای میسه، نه اینکه یعنی حرکتش قطع میشه، یعنی دیگه این توجه کنید، یعنی در این درجه بالاتر نداریم که بره، تو همین درجه بی‌نهایت با جلو بره. اونا که مقام الوقوف یعنی بالاتر دیگه نمیره، ولی همین درجه بی‌نهایت، هر چه بره به آخرش نمیرسه، چون یه افتاده توی اون واحد، واحد بی‌نهایت، فانی شد در واحد بی‌نهایت. وقوفه پس به این معناست که متوقف میشود از ترقی، بالا نمیره، درجه بالاتری نیست، پا بر نمیداره رو پله بالاتر بذاره، تو همون پله ای که هست تا بی‌نهایت باید بره، حالا تا هر جا که تونست فکر کنه. پس هنا که هو مقام الوقوف، اگر مقام اطلاع بگیریم توجیه نمیخواد، یعنی اینجا دیگه کاملا مطلع شده، اون چرا که در حد توان بشری است بهش رسیده. اما اگر نه، وقوف به معنای توقف باشه، معناش همون سیاست کردن، یعنی در اینجا متوقف میشه، متوقف میشه، درجه بالاتر رو دیگه نداره که بره، نه اینکه اصلا متوقف میشه از حرکت میمونه، انسانی که از حرکت نمیمونه، تا آخر عمرش باید هی بالا باید جلو بره. خب این مطلب تموم شد، سلوک الالله رو کاملا بیان کردیم، سلوک فلاح رو زمینش رو گفتیم و اصلش رو در فصل بعدی ذکر میکنیم و بیش از این هم عرض کردم، بیش از این هم یه توضیح نمیدیم، همین مقدار توضیح فکر میکنم کافی باشه که متن روشن بشه. مقام فنا همینه، در فصل بعدی اشاره میکنیم، مقام وقوف همون مقام فناه که دیگه وقتی میگه که فانی میشه، فانی میشه یعنی خودشو نمیبینه، نه که نیست میشه، اصلا نیست شدن کمالی نیست، فقط خودشو نمیبینه.